بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقيه الله المهدي ارواحنا له الفدا. به حضور یکایک شما عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنم. رحمت واسعه الهی رو برای همگان درخواست میکنیم و عنایات ویژه پروردگار بزرگ رو در این برنامه جویا هستیم. سوره مبارکه بقره مورد بحث ما بود. آیه 28 و 29 رو در مباحث قبل مورد بحث قرار دادیم و آیه 30 رو، که البته این بحث تا آیات آینده ادامه خواهد داشت. یه مروری گذرا بر آیات قبل عرضه بداریم و احیانا اگر نکته ای باقی مانده مطرح بشه و بعد ادامه بحث. در آیه 28 برای انسان 4 دوران وجودی مطرح کردن: کیف تکفرون بالله و کنتم انباتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه به خدا کفر می‌ورزید و حال آنکه شما قبل از ورود به دنیا میت بودید، خداوند شما را زنده کرد، سپس شما را میمیراند، مجدداً شما را زنده میکند و سپس به سوی او بازگردانده میشوید. که در این آیه عرض کردیم 4 دوران وجودی قبل از دنیا، دنیا، برزخ و آخرت برای انسان مطرح شده و 2 حالت وجودی موت و حیات. فرق موت و حیات رو هم عرض کردیم در این است که در حالت حیات انسان ابزار بدن رو تحت فرمان خود داره، قدرت تأثیر گذاری در عالم داره و در هنگام موت این ابزار در اختیار انسان نیست و از او گرفته میشه. ما 2 دوران موت داریم قبل از دنیا و برزخ، 2 دوران حیات داریم دنیا و آخرت. و از همین جا نتیجه میگیریم که معاد جسمانی است، یعنی همچنانی که الان بدن و این ابزار در اختیار ماست، در آخرت هم در اختیار ما خواهد بود. و اما آیه 29 درباره آماده سازی زمین و آسمان ها برای ورود انسان به این دوران طراحی شده. در آیه 28 مقدمه بحث رو بیان میکنن که شما قبلا در عالم دیگری بودید و الان در دنیا، بعدن به برزخ و بعد هم به آخرت راه میابید. در آیه 29 کیفیت تشکیل این کلاس رو بیان میکنن. فرمودند هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. خداوند همان خدایی است که زمین را و آنچه که در زمین است را برای شما انسانها آماده کرد و خلق کرد، سپس بر آسمان مستولی شد و آنگاه آسمان را به 7 آسمان آراست و او به هر خلقی داناست. درباره 7 آسمان نکاتی عرض شد، بعد سوالی مطرح شد در مورد 7 آسمان ها، چون گفتیم نظرات متعددی است. سوال شد که خب این نظرات چه بود و کاش گفته می شد. برخی از این نظرات به این شکله: 1. مرحوم خواجه طوسی که در قرن ششم و هفتم زندگی می کردند، تقریبا در قرن هفتم، متولد 597 که در سال 672 دارفانی رو ودا گفتند، متکلم مشهوری بودند. عدد افلاک رو از 9 به 7 خواستن تقلیل بدن اما مورد حمایت واقع نشد، که به هر حال بتونن 7 آسمان رو با 7 فلکی که در هیئت قدیم مطرح بوده هماهنگ کنن. مرحوم مجلسی در بهار الانوار در مورد آیه 29 سوره بقره که فرمودن ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، فرمودن که هفتگانه بودن آسمان ها منافاتی با نهگانه بودن آنها در علم نجوم ندارد، چون در علم نجوم افلاک نهگانه مطرح بوده، زیرا در زبان دینی از آسمان هشتم و نهم به کرسی و عرش تعبیر شده. مرحوم سبزواری ملا هادی فلک هشتم را کرسی و فلک نهم را عرش می داند و برای اینکه جمع کنند با همون مباحثی که مطرح بوده. البته اینها آراء و نظراتی است که مطرح شده، اما خیلی مستندات قوی نیست، که مثل نوع نظراتی که درباره هفت آسمان هست به همین صورت هاست. فخر رازی آسمان های هفتگانه را افلاک قمر، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل می داند. حالا که در هیئت قدیم اینها به نوعی مطرح بودند. یکی از نویسندگان معاصر عرش را کائنات لایتناهی قلم داد می کند و آسمان های هفت کانه را کراتی برمی شمارد که به دور زمین و خورشید در حرکت هم. برخی مقصود از آسمان های هفت کانه را مدار سیارات می دانند که بر گرد خورشید می گردند. برخی هم هفت آسمان رو منطبق با طبقات جو زمین می دانن، که اینها همش در کتاب های امروزی موجوده. و نظری رو که عرض کردیم این که اگر ما نسبیتی در فضا در نظر بگیریم، بالا و پایین مطرح میشه. خورشید رو اگر مرکز منظومه بدانیم، زمین سومین سیاره است که بر گرد خورشید می گرده. زمین برای زهره آسمان میشه چون بالاتره، ولی زهره آسمان زمین نیست. بعد از زمین هفت کره‌ای که موجودند هفت آسمان زمینه. به هر حال اینها مباحثی است که امروز مطرحه. نظری که امروز خیلی مشهوره اینه که به اصطلاح آنچه که ما میبینیم آسمان اول است و آسمان دوم و بعد از او را نمیدانیم، که عرض کردیم این خیلی منطبق نمیتونه باشه، دلایلش رو هم عرض داشتیم. به هر حال در آیه 29 میفرماید ما زمین رو گاهواره‌ای برای شما قرار دادیم، همه امکانات زمین رو برای شما فراهم کردیم، که البته گاهواره رو در جای دیگری میفرماید. آسمان رو به هفت آسمان بدل کردیم، که این هفت آسمان برای نظارت بر زمین و یا برای ورود و خروج فرشتگانی است که در زمین مأموریت پیدا میکنند. در آیه 30 خلقت انسان رو مطرح میکنند، البته اعلام خلقت انسان به فرشتگان. می‌فرماید و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه پروردگار تو به ملائکه فرمود که من خلیفه ای را در زمین قرار خواهم داد که نظرات متعددی رو مطرح کردن، خلیفه اقوام قبل که در روی زمین بودند و به گناه و آلودگی و فساد مبتلا شدند و بعد خداوند اینها رو نسلشون رو منقرض کرد، یا خلیفه فرشتگان یا جنیانی که در زمین بودند و نظرات متعدد، و خلیفت الله هم مطرح شده که در این زمینه‌ها بحث شد و عرض کردیم که شاید این نظر که جای گزین و جانشین اقوامی که قبل از حضرت آدم در زمین بودند، این نظر با آیات قابل تطبیق باشه. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان گفتند خدایا کسانی رو در زمین قرار میدهی که فساد میکنند و سفک دماء میکنند در زمین، در حالی که ما تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم. که عرض شد یه تقابلی رو مطرح میکنن با توجه به صنعت احتباک، به اصطلاح یک هنر ادبی که در آیه به کار رفته، میخوان بگن ما تسبیح و تقدیس میکنیم، فساد و سفک دماء هم نداریم. این خلیفه و بنی آدمی که تو در روی زمین میخوای قرار بدی، درسته که گاهی تسبیح و تقدیس دارن، اما فساد و سفک دماء هم گاهی دارد. پس با بودن ما که جهت مثبت رو داریم و جهت منفی رو نداریم، چه نیازیست به آفرینش انسان که خداوند فرمود رازیست که شما نمیدانید، انی اعلم ما لا تعلمون. خب با این مقدمات آماده سازی می شود برای ورود انسان به زمین. خداوند به فرشتگان اعلام میکند شاید برای اینکه آنها بدانند برای انجام مأموریت های زمینی و تدارک زندگی بنی آدم باید آماده باشه. در تفسیر تسنیم نکاتی رو مطرح کردن که قابل توجه، گفتیم به این نکات متذکر بشه. گفتن خداوند با این اعلام میخواستن به فرشتگان بیاموزن که برتری و بزرگی کسی نباید مانعش از مشورت با کوچکترها شود. البته اگر اعلام خداوند رو مشورت بگیریم، به نظر میاد که اعلام خداوند اعلام بوده برای آمادگی فرشتگان. خواستن به فرشتگان بیاموزن که خیر کثیر را نباید فدای شر قلیل کرد. تعبیر عامیانه او اینه که برای یک بی نماز در مسجد رو نمیبندن، چون یه نفر بی نمازه. در این آفرینش حکمت عظیمی نهفته است که شاید در بحث‌های بعدی به او برسیم. حالا اگر احیاناً مشکلاتی هم پیش بیاد، ادعی هم به فساد و سفک دماء بپردازن، نمیبایست این آفرینش نادیده گرفته بشه. و نکته بعد این که به آنها اعلام میکند که از پرسش درباره اسرار آفرینش خداوند کراهتی ندارد. به ملائکه هم نمیگه چرا سوال کردید. کنهو به بنی آدم شاید این اعلام میشه که شما میتوانید بپرسید، البته پرسشی که با تعبد منافاتی نداشته باشه. ما از اسرار عبادات و احکام الهی اگر بپرسیم مانعی نداره، به شرط اینکه عمل خود رو متعبد بر فهم اون اسرار نکنیم. ما ملزمیم به عمل کردن به فرامین خدا، چه متوجه حکمت او بشویم و چه نشویم. بله اجمالا ما میدانیم که حکم خدا حکیمان است و همین مقدار برای عمل علمی ما کافی است. وقتی که ما دستور پزشکی رو اجرا میکنیم در حالی که به اقلام نسخه او و به ریز دستورات او آگاهی نداریم، آیا ما یک عمل علمی انجام میدیم یا عملی جاهلانه؟ از هر کس سوال بکنیم میگه من عمل علمی انجام میدم. میگیم شما که اسرار نسخه رو نمیدانی. میگه بله ولی میدانم که پزشک دانشی دارد که قابل اعتماد. این عملی عالمانه است نه جاهلانه. ما الان در زیر این طاق که نشستیم ما عمل علمی انجام میدیم، با اینکه ما که نمیدونیم با چه محاسباتی تنظیم شده، شاید هر لحظه فرو بریزه، اما چون اعتماد به دانش مهندس داریم میدانیم که او بدون علم این کارو نکرده. خب در پیشگاه خدا هم همینطوره. چهارم این که وقتی بعضی از حکمتها برای فرشتگان پوشیده است، ما نباید انتظار داشته باشیم که همه اسرار عالم برای ما روشن باشه. ما خیلی چیزا را نمیدانیم. والله یعلم و انتم لا تعلمون. و نکته بعد این که خداوند به فرشتگان بالاجمال فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید، یعنی یه جواب اجمالی به اینها داد، یعنی به دانش خدا و به علم من اعتماد کنید. چه بسا در این آیات میخوان به پیغمبر اکرم دلداری بدن که اگر با تو محاجه و گفتگو کردن با خدای خالق هم این گفتگو شده و از اعمال او سوال شده، پس دیگه جای نگرانی نیست. اینها و نکاتی شبیه اینها رو در تفاسیر درباره حکمت این گفتگو بیان کردن. در آیه 30 یه سرفصل جدیدی باز میشه. در آیه 31 در آیه 30 اعلام خلقت انسان و بنی آدم به فرشتگان بود. در آیه 31 می فرمد و علم آدم الاسماء کلها. اگر در نظر بگیرید مثل یک صحنه نمایش و فیلم که در یک قسمت خبری رو میگن که در آینده اتفاق خواهد افتاد، بعد یک باره اون اتفاق رو به نمایش میگذارن، کنهو یک قسمتی اینجا محذوفه بین آیه 30 و 31. در آیه 30 اعلام میکنن از خلقت آدم، در آیه 31 تعلیم اسماء رو به آدم بیان میکنن. خب پس یک قسمت اینجا حذف شده، یعنی بعد از این به ترتیب باید میگفتن خداوند آدم رو آفرید و او چگونه آفریده شد که در جاهای دیگری در قرآن بیان شده، اما در اینجا یه دفعه سراغ تعلیم اسماء میرن. پس آفرینش آدم انجام شد، آدم در پیشگاه خداوند قرار گرفت و حالا خداوند به او آموزشی میدهد. و علم آدم الاسماء کلها. خداوند همه اسمها را به آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه. سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. سپس به ملائکه فرمود مرا با خبر کنید، به من خبر بدهید از اسم اینها اگر راست میگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ملائکه گفتند خدایا تو منزهی، علمی در اختیار ما نیست مگر آنچه را که تو به ما بیاموزی. انک انت العلیم الحکیم. البته تو هم دانایی و هم حکیم. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم. خداوند به حضرت آدم خطاب کرد، ای آدم اسم اینها را به ملائکه بازگو کن، فرشتگان را با خبر کن از اسم اینها، انبئهم و اسمائهم، فلما انبئهم و اسمائهم، و چون حضرت آدم ملائکه را با خبر کرد از اسم اینها، قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، گفت آیا من نگفتم که غیب آسمان ها و زمین را میدانم، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، آنچه را که شما اظهار کنید و آنچه را که کتمان کنید من همه را میدانم. خب این سه آیه، آیه 31، 32 و 33 یه فصلی رو مطرح میکنن. محصل این فصل اینه که بعد از اینکه خداوند حضرت آدم رو آفرید چند کار کرد. کار اولی بود که اسمهایی را به آدم ابوالبشر آموخت، این اسمها را به فرشتگان عرضه کرد و یا صاحبان اسمها را به فرشتگان عرضه کرد و فرمود که مرا از اسم این موجودات باخبر کنید. اونها اظهار کردن نمیدانیم چون به ما نیاموخته ایم، و بعد به حضرت آدم گفتن، حضرت آدم اسم این موجودات رو به اونها گفت. و اینجا راز خلقت بشر روشن شد، چون همین که خداوند این اسمها رو آموخت و آدم به اونها گفت، فرمود مگر من نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم، یعنی حقایقی است که شما نمیدانید و من میدانم. ضمناً ما از این داستان نتیجه هم میگیریم که فرشتگان دانشی محدود دارند نه نامحدود. غیر از خدا هیچ کس نه وجودش لایتناهاست و نه علمش و نه قدرتش. البته حدود خیلی متفاوته، ما در برابر رسول اکرم از نظر علم و دانش، حتی دانشمندان ما قطره‌ای در برابر اقیانوسن، اما بالاخره پیغمبر اکرم هم مثل ذات احدیت لایتناهی نیست. خود قرآن در سوره طه به پیغمبر اکرم می‌فرماید که و قل رب زدنی علما، خدای رحمان در قرآن به رسول اکرم می‌فرماید و قل رب زدنی علما، خدایا دانش من رو بیفزا. پس دانش پیغمبر قابل افزایشه، پس لایتناها نیست. منتها آنچه از اخبار کائنات از گذشته و آینده است در لوح محفوظ پیغمبر اکرم و ائمه هدا و 14 نور مقدس عصمت و طهارت می توانند با لوح محفوظ یا ام الکتاب یا کتاب مکنون تماس برقرار کنند و هر چه رو بخواهند ببینند. بعضی این گونه توجیه کردن، اذا ارادو علمو، وقتی که اراده کنند می دانند. حالا برگردیم این آیات رو، این سه آیه رو کلمه به کلمه مورد دقت قرار بدیم. و علم آدم الاسماء، علم میگن فعل دو مفعولی است، دو مفعول میگیره، مثل فرض بفرمایید پرداختن، میگه به فقیر پول دادم، فاعل او کسی است که این حرفو میزنه، فقیر مفعول اوله که پولی به او داده شده، پول مفعول دومه. و علم آدم الاسماء، آدم مفعول اوله، اسماء مفعول دوم. خداوند به آدم اسمها را آموخت، کلها، همه اسمها را. الاسماء الف لام، الف لام رو گفتن دو احتمال دربارش هست. احتمال اول این که الف و لام جمع باشه یا استقراق جمع، یعنی همه اسمها را. احتمال دوم این که الاسماء به جای مضاف الیه باشه که این رو قبلا هم عرض کردیم. قاعده ایست در ادبیات عرب که میگن الف و لام گاهی از ضمیر مضاف الیه نیابت میکند، یعنی جای ضمیر مضاف الیه میشینه. مثل که حضرت زکریا میگه رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، خدایا استخوان من سست شده، موی من از شدت پیری سفید شده، که داره به قول معروف نور میده. الرأس یعنی رأسی، واشتعل الرأس یعنی واشتعل رأسی، یه برداشته شده، الف و لام جاش قرار گرفت. در خیلی از موارد این چنین، اطیع الله و اطیع او الرسول و اول الامر منکم، الرسول یعنی رسوله، اول الامر یعنی اولی امرهی، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، از شما اجری برای رسالتم نمیخواهم، یه چیز ولی درخواست میکنم، مودت نسبت به زبل قربای من رو. القربا یعنی قربای، مگر نسبت به زبل قربای من شما مودت کنید. الاسما به نظر میرسه این نظر بهتره، به خصوص با سیاق آیه و ادامه آیه بسیار سازگارتره. و علم آدم الاسماء کلها، به هر حال خداوند اسمها را به آدم آموخت. الاسماء یعنی اسم موجوداتی را که در روایات ما گفتن حجتهای الهی، که روایتی را در این زمینه عرضه می داریم. خداوند اسم اولیاء خود و انبیاء خود یا حجتهای الهی یا نور مقدس پنج تن یا 14 نور مقدس اسمت و طهارت رو به آدم ابوالبشر آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس صاحبان اسمها را بر فرشتگان عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، به آنها فرمود خبر بدهید مرا از اسم این جمعیت، اسم اینها رو یا اسمهای اینها رو به من بازگو کنید، برای من بازگو کنید. ملائکه هم گفتن که سبحانک تو منزهی، لا علم لنا الا ما علمتنا، هیچ آگاهی و علمی برای ما نیست مگر آنچه را که تو به ما بیاموزی. عرض کردیم نظر بهتر به نظر میرسه این است که الف و لام رو به جای مضاف الیه بگیریم، یعنی اسم این جمعیت ها رو به من بگید، اسم این افراد رو. ثم عرضهم، سپس صاحبان آن اسم ها رو بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود که انبئونی به اسماء هؤلاء، نه اینکه به هؤلاء الاسماء مضاف و مضاف الیه، به من بگویید که اسم این جمعیت یا این موجودات چیست. در این زمینه در روایات ما اشاراتی شده که انشاءالله به این روایات در برنامه بعد اشاره خواهیم کرد یا روایتی رو تقدیم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.